أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در اصول مبتدا و خبر بود. اصل اول رو که خدمتتون عرض کنم، معرفه بودن مبتدا و نکره بودن خبر بود رو خوندیم با تبصره هایی که داشت. اصل بعدی که میخواییم بخونیم تقدم مبتدا بر خبره. این یه توجیه و توضیح متعارفی هم میتونه داشته باشه، بدیهی، و اون این که ما میخواییم از مبتدا خبر بدیم. قاعدتا اول مبتدا رو میگیم که مخاطبمون بفهمه درباره چی میخواییم صحبت کنیم، بعد خبرش رو بیان میکنیم. در این صورت قاعدتا باید مبتدا بر خبر مقدم بشه، اما جاهایی داریم که واجبه که این مبتدا بر خبر مقدم بشه. نه تنها صرف اینه که بهتر رعایت بشه، بلکه واجبه که این شکلی بشه. برخی جاهایی هم داریم که واجب خبر بر مبتدا مقدم بشه که اینها رو انشالله با هم میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از ثانی، ثانی یعنی دوم اون اصول، یعنی الاصل الثانی، تقدم المبتدا علی الخبر، تقدم مبتدا بر خبر. مبتدا باید بر خبر مقدم بشه، اول مبتدا بیاد بعدش خبر بیاد. حالا دلیل میخواییم براش بگیم، لأنه موضوع و محکوم علیه فی الجمله الاسمیه. این منظور از این همونی که عرض کردم، اون موضوع ماست، یعنی اون چیزیه که میخوایم در موردش یک مطلبی بگیم، یا محکوم علیه، میخوایم یک حکمی رو در موردش بیان کنیم. کجا؟ در جمله اسمیه. وقتی این شکلیه، ما اول موضوع رو میگیم، مخاطب ما موضوع رو میفهمه چیه، بعد حکمش رو بیان میکنیم. خب و تأخر الخبر، یعنی اصلمون اینه که مبتدا مقدم بشه و خبر مؤخر بشه. حالا چرا؟ همون توضیحی که در مورد مبتدا گفتیم در مورد خبر هم هست برای تأخرش. لأنه محمول و محکوم به، چون چیزیه که میخواد حمل بشه بر موضوع، ثابت بشه، عارض بشه بر موضوع ما. ابتدا باید موضوعمون بیاد، بعد اون آرزش بیاد، اون محمولش بیاد. و همچنین محکومون بهه، یعنی حکم ماست در واقع. اول بعد اون موضوعمون بیاد، اون چیزی که میخواییم در موردش حکم صادر کنیم مشخص بشه، بعد حکم رو بیان کنیم. خب و رتبت الموضوع مقدمه. حالا جدای از این که از جهت لفظی باید مبتدا، یعنی اصل اینه که مبتدا اول بیاد و خبر بعدش بیاد، از جهت رتبه و جایگاه هم مبتدای ما مقدمه، یعنی همون موضوعمون مقدمه. چرا؟ میفرمان که رتبت الموضوع مقدمون، یعنی این در واقع میتونه توضیح خدمتون که عرض کنم همین ادامه بحثمون باشه ها، چرا مبتدا رو مقدم میکنیم و خبر رو مؤخر. رتبت الموضوع مقدمون، چرا؟ لأن المحمول متفرع علی یا متأخر عن، چون محمول یه چیزیه که متفرع بر اونه، یعنی موضوع باید بیاد بعد محمول از عوارض اونه اون بیان بشه، و متأخر عن و بعد از اون. حالا اینو عرض کردم، ببینید اون تیکه اول رو که تقدم مبتدا بر خبر بود، تقدم لفظی میتونیم بگیم و تأخر لفظی خبر بگیم، اما این تیکه دوم که رتبه رو فرمودن میتونه اعم از این باشه که مبتدا لفظاً هم مقدم بشه یا نه. نه، اینو داریم میگیم چی؟ رتبهش مؤخره، مقدمه، یعنی جایگاهش مقدمه. حالا با یه شرایطی میتونه خدمتتون که عرض کنم از جهت لفظی مؤخر بشه، اما ولی باز جایگاهش ثابته. حالا بر اساس اینکه جایگاهش و رتبهش مقدمه، اصل اونه که از لحاظ لفظی هم مقدم بشه. میفرمان که حالا که اصل اینه، با این توضیحاتی که بیان کردیم، فتجب و رعایت و هذا الاصل، واجب است رعایت این اصل، یعنی واجبه که مبتدا رو اول بیاریم بعدش. خب لکنه قد یعرض و ما یوجب، گاهی اوقات با این وجود که خدمتتون که عرض کنم واجبه که مبتدا رو مقدم بیاریم، گاهی اوقات سر چیزایی میاد که این کار رو واجب میکنه. ما یوجب او یجیز العدول عنه، یعنی جائز میکنه، اجازه میده عدول از این اصل رو. یعنی اینطوری میخوایم بگیم، ببین پس با این توضیح نباید اونجا میگفتن فتجب، بلکه بگیم این اصل رو در حالت عادی باید رعایت کنیم، اما یه سری جاهایی واجبه، اصلا نمیشه ازش تخطی کرد، یه سری جاهایی هم جایزه. خب یا این رو این شکلی معنا کنیم، قد یعرض و ما یوجب العدول، در واقع بگیم یعنی اصل اینه که اینها رو رعایت بکنیم، اما یه سری جاهایی هست که واجب ازش عدول کنیم، یا یه سری جاهایی جائزه که ازش عدول کنیم. یعنی این شکلی بگیم که اینم درست در بیاد عبارتمون، این تجب رعایت و هذا الاصل، قد یعرض و ما یوجب او یجیز العدول عنه. العدول عنه یعنی یه سری چیزهای عدول را واجب میکنن یا عدول را جائز میکنن. خب و الیکت تفصیل، حالا ما تو این تفصیل سه تا بحث رو میخواییم بگیم، یکی مواضع وجوب تقدم مبتدا بر خبر، یه سری جاهایی داریم که واجب است مبتدا بر خبر مقدم بشه. ببینید این که اینجا میگه واجبه و همچنین به قرینه اصلهایی که قبلا خوندیم، اصل انگار وجوب توش نیست، بلکه یک رعایت قاعده غالبیه، غالبا این شکلیه و بهتره که رعایت بشه. حالا ما گاهی اوقات واجب میشه رعایتش، گاهی اوقات واجب میشه عدولش، گاهی اوقات هم جواز داریم. خب لذا اونجا باز که فرمودن فتجب رعایت و هذا الاصل، با این که الان بیایم بگیم اشهر و مواضع وجوب تقدم مبتدا بر خبر نمیسازه، چون الان میخوایم اینجا مواردی رو بگیم که واجب مبتدا مقدم بشه. اگر ما گفتیم اصل اینه که واجبه، خب دیگه این موارد گفتن نداره. حالا اونا رو بذاریم کنار، اینا رو بذاریم کنار، اصلمون رو فهمیدیم. حالا میخوایم بگیم چی؟ یک مواردی داریم که نمیشود تخطی کرد از این اصل، حتما باید این اصل رعایت بشه، واجبه که رعایت بشه و مبتدا بر خبر مقدم بشه. یک، کجاست؟ جایی که مبتدای ما یه ویژگی داره که باید اصالتا بیاد ابتدا قرار بگیره، یا اصالتا نه، یه چیزی اومده به مبتدای ما چسبیده که به خاطر اون باید بیاد حتما اول قرار بگیره، نمیتونه مؤخر قرار بگیره. لذا میفرمان الاول کون المبتدا مما له الصدر، از اون چیزهایی که صدارت داره، صدارت یعنی باید صدر نشینه. خب یا اصالتا، یا تو خط بعد میفرمان چی؟ او عرضن. اصالتا مثل چی؟ که اسماء الاستفهام، ما ادات استفهاممون، اون چیزهایی که باهاش میتونیم سوال بپرسیم، گاهی حرفن و گاهی اسمن، یعنی بعضیشون اسمن بعضیشون حرفن. حالا اونهایی که اسمن و اگر مبتدا بودن اونها صدارت دارن، علات استفهام باید اول جمله قرار بگیرن. حالا اگر یکی از ادات استفهامی اسمی ما اومد مبتدا واقع شد، خب اون واجبه که اول قرار بگیره، که اسماء الاستفهام و شرط، ادات شرط هم همینطور، مثل اون آیه که خوندیم و من یکفر به آیات الله فان الله سریع الحساب، اون من جزء عرض کردیم ادات شرط اسمی هن، اسم بودن و مبتدا بود. خب مثال، و من اظلم ممن افترا علی الله کذبا. من اظلم، چه کسی ظالم تر است؟ در پاسخ چی میگیم؟ یه کسی رو میگیم، بعد میگیم فلانون اظلم، مثلا اگر بخوایم پاسخ بدیم. حالا اینجا این استفهام انکاریه، در واقع میخوایم بگیم هیچ کس ظالم تر از اینطور کسی نیست. حالا اما اگه بخوایم جواب بدیم، به جای این من یه کسی رو باید بذاریم، بعد بگیم اظلم، لذا این من مبتداست. حالا که این من مبتدا شده، جز ادات استفهامی اسمی هم هست، اینجا واجبه که اول بیاد، نمیتونیم بگیم اظلم و من، باید بگیم حتما من اظلم. خب من اظلم ممن، این ممن من من بوده، من حروف جره بر سر من اومده، منش موصوله، بعد جار و مجرور متعلق و اظلم هم هست. افترا علی الله کذبا جزء صله است و افترا فعل هو مستتر توشه به موصول برمیگرده، علی الله هم جار و مجرور متعلق به افترا، کذبا هم که مفعولشه، یعنی کذبی را نسبت بده بر خدا، افترا ببندد بر خدا. خب حالا این ادات استفهام خوندیم، شرط هم که مثالش رو عرض کردم جلسه گذشته خوندیم، من یکفر به آیات الله. حالا اینها اصالتن بود، اینها خودشون صدرنشینن، اما گاهی اوقات یه سری چیزهایی داریم، مثل چی؟ مثل لام تأکید، یه لامی داریم، لام مفتوحه، ل برای تأکید میاد، اگر این به هر چیزی چسبید اون صدارت پیدا میکنه. پس بعض اگر این لام مفتوح ما بر سر مبتدا بیاد، مبتدا واجبه که اول بیاد، چون این لامه خودش صدارت داره، هرچی به هر چیزی هم که چسبیده اونم باید بیاره اون صدر نشین بشه. خب لذا فرمان او عرزن، یعنی مماله و صدر عرزن. مثال کل مبتدا ال مقرون به لام تأکید، مبتدایی که مقارن شده با لام تأکید، که قولهی تعالی و للآخرت و خیر لک من الاولا. اصلش چی بوده؟ الآخرت و خیر لک من الاولا، آخرت مبتدا بوده، خیر هم خبرمون بوده، این لام بر سرش اومده، لام اینجا اثر اعرابی هم نداره، فقط اثر تأکیدی داره، معنای تأسیسی هم نداره. خب این لام مفتوحه بر سر این اومده، چون صدارت داره واجبه که این اول بیاد، ما نمیتونیم بگیم خیرون لکه من الاولا للآخره، اینطوری نمیتونیم بگیم. پس اولیش چی بود؟ اینکه خود مبتدامون صدارت داشته باشه. از ثانی کون المبتدا محصورن فی الخبر، اینکه حصر شده باشد در خبر، به چی؟ به الا او انما. خب الا و انما قبلا هم گفتیم ادات حصرن، یعنی یه جمله منفی داشته باشیم با الا حصر میرساند، انما هم داشته باشیم حصر میرسونه. خب و این رو میدونیم که هر چیزی که مؤخر باشد محصورون فیهه. ببینید الان توضیحش به این توضیح ها. این در واقع محصوره، اینطوری بگیم. الان ببینید روی این پیاده کنیم، و ما محمدون الا رسول، محمد صلی الله علیه و آله نیست الا اینکه رسوله، یعنی پیامبر فقط رسول است. خب میخوایم بگیم این پیامبر یعنی محمد که الان مبتدای ماست حصر شده است در رسول بودن. یعنی رسول بودن فرض کنیم مثل یک خانه است که این پیامبر حصر شده در اون. پیامبر هیچ جای دیگه‌ای، هیچ فعالیت دیگه‌ای نداره الا اینکه رسوله. و ما محمد الا رسول. لذا الان اینجا خبر ما که رسول باشد، خدمتتون که عرض کنم، مبتدا رو محصور فیه کرده، یعنی مبتدای ما که محمده حصر شده در رسول. خب دیگه چی؟ فذکر انما انت مذکر، تو فقط چی هستی؟ مذکر هستی. این انت که مبتدای ماست حصر شده در مذکر بودن، یعنی این انت هیچ چیز دیگری نیست الا مذکر بودن. خب فذکر انما انت مذکر. خب تو اینطور جاهایی، تو اینطور جاهایی چون رسول و مذکر باید مؤخر باشن که اون معنای حصریش رسانده بشود، دیگه از اون طرف محمد و این انت واجبه که مقدم بشن، ولی اون معنا رسونده نمی شود. خب مورد سوم اینه که ضمیر فصل اومده باشه، کون المبتدعه، مبتدای ما، مفصولن عن الخبر، از خبر فاصله افتاده باشه با اینشون، به ضمیر الفصل، ضمیر فصل اومده باشه. خب در این صورت هم اولائک هم المفلحون، این هم ضمیر فصل، قبلا خوندیم توی ضمایر، اولائک مبتدا، مفلحون هم خبر ما. قبلا خوندیم که یکی از ویژگی‌های ضمیر فصل اینه که خبر رو اختصاص میده به مبتدا. یعنی اینجا هم یه طور معنای حصری ما داریم، یعنی در واقع اینطوری میگیم که فقط اولائکه هستند که مفلحونن. اینجا مفلحون حصر شده در اولائکه، این مفلحون گیره هیچ کس دیگه ای مفلحون نیست، حالت نوع حصرش برعکس اونیه که بالا خوندیم. خیلی خوب. چهارم، کان المبتدع مخبرن انها به جملت طلبیه، خبر ما یک جمله طلبی باشه، یعنی مثل جمله امری باشه، جمله نهیی باشه. در این صورت باز مبتدا باید واجب است که مقدم بشه. می فرماد و سارق و سارقه، این از سارق مبتداست، از سارقه دوم عطف به مبتداست. فقط او ایدیه هما، این فقط او چیه؟ فعل امره و خبر ماست، لذا واجبه که از سارق و سارقه مقدم باشن. فا هم که قبلا گفتن که فا که بر سر خبر بیاد نشانه چیه؟ نشانه اینه که مبتدا علت برای خبره. الان اینجا هم مبتدا علت خبر ماست، در واقع سرقت علت قطعیده. خب پنجم، کون المبتدا مخبرن انها به جملت غیر طلبیه، این که خبر ما یک جمله غیر طلبیه باشه، جمله خبریه باشه، جمله عادی، امر و نهی نیست، که یرفع فعلها ضمیرن مستترن یعود الی المبتدا، فاعل در واقع اون فعل ما، یعنی اینطوری بگیم خبر ما یک جمله است، یک فعله، که این فعل ما فاعلش یک ضمیر مستتریه که مرجع این ضمیر ما همون مبتدای ماست. خب در این صورت قبلا خوندیم اصل این بود که مرجع بر ضمیر مقدم بشه، اینجا هم که مبتدای ما مرجع قرار گرفته باید مقدم بشه. کون المبتدا مخبرا عنه به جمله طلبیه، به جمله غیر طلبیه، یرفع فعلها، یعنی فعل اون جمله غیر طلبیه چه چیزی را رفع میده؟ ضمیرا مستترا. خب این ضمیر مستتر چه ویژگی داره؟ یعود الی المبتدا، برمیگرده به مبتدا. مثال نحو قول حسان ابن حسان فی امیر المؤمنین علیه السلام، این شعر رو در مورد امیر المؤمنین گفته که چی؟ یحب الاله والاله یحبه. خب یحب الاله که جمله فعلی است، یحبه فعلشه، فاعلش ضمیر مستتره، اله هم که مفعولشه. شاید مثال اون جمله دومه، الاله یحبه، الاله مبتدا، یحبه خبر. حالا خبر ما فعلش چیه؟ یحبه. فاعلش کیه؟ ضمیر مستتره که مرجعش الالهه، یعنی الالهو یحبه. این ضمیر مستتر هوه که فاعلشه به اله برمیگرده، لذا اینجا واجب است که ما بگیم الالهو یحبه. دون اگه اونوری هم بخوایم بگیم، بگیم یحبه الاله، دیگه اصلا ضمیر مستتر توش نیست، خود الاله میشه فاعل ما. خب مورد ششم اینه که مبتدا و خبر ما هر دوتاشون توی معرفه و نکره بودن و سایر شرایط یکسانن، به طوری که ما قرینه ای برای تشخیص مبتدا از نکره نداریم، و اگر مبتدا بخواد بعدش بیاد موجب اشتباه میشه. خب در این صورت ما باید واجبه که مبتدا رو مقدم کنیم. کون المبتدا و الخبر متساویین، مساوی هستند در چی؟ فی تعریف و تنکیر. به حیث یسله و کل من هما ان یکون مبتدا، هر دوتاشون امکان این هست که مبتدا باشن. فیوجب و تأخیر المبتدا اللبس، اگر مبتدا بخواد مؤخر باشه احتمال داره که این مخاطب ما نفهمه که این مبتداست که مؤخر شده، خصوصا که اصل ما چیه؟ اینه که مبتدا مقدم بشه. خب در چنین جایی شما واجبه که مبتدا رو مقدم بیاری که اشتباه پیش نیاد. نحو صدیقی صاحبی، رفیق من همنشین منه. خب اینجا هر دوتاش معرفه است، دوتاش میتونه مبتدا و دیگری خبر باشن. خب در این صورت ما واجبه که، خب این بیشتر این قاعده به درد کی میخوره؟ به درد متکلم میخوره تا به درد مخاطب، چون متکلم باید رعایت کنه که، چون ما به مخاطب میگیم شما اینطوریه تو این شرایط اولی رو بگیر مبتدا، حالا متکلم باید حواسش باشه که توی کلامش اون چیزی که مبتداست در نظرش رو مقدم بیاره که خلط نشه. زیدون صدیقک، زید رفیق توست، اونوری هم میتونه باشه صدیقک زید، دوست تو کیه؟ زید. اعلم من زیدن اعلم من بکر، این هم دوتا نکره است که هر دوتاشون میتونن مبتدا واقع بشن، لذا در این حالت اون اولیه همیشه مبتدا است. این شبیه چی بود؟ شبیه این رو توی اصل اول هم خوندیم که گفتیم اذا کان المبتدا و الخبر معرفتین و نکرتین صالحتین للابتداء بهما، اونجا هم این رو خوندیم. اونجا گفتن که چیه؟ مشهور اینه که مقدم مبتداست. اینجا میخواییم بگیم که، اینجا داریم در واقع همون رو میگیم، یا با این تفاوت فرق بذاریم که اون قاعده برای مخاطبه، اینجا قاعده برای متکلمه. یعنی توی گفتار و نوشتار چه جوری بیاریم، اونجا قاعده برای مخاطبه که میخواییم بفهمیم چه جوری بفهمیم. خب. ولی خب دوتاش یه مطلبه در واقع. خب این تموم شد، مواضع وجوب تقدم مبتدا بر خبر تموم شد. حالا میخواییم بگیم اشهر و مواضع تقدیم الخبر علی مبتدا. اونجا بود که گفت قد یعرض ما یوجب العدول. حالا یه سری چیزای واجب میشن که ما از اون اصلمون که اصل تقدم مبتدا بر خبر بود عدول کنیم. دو قسم هم هستن اینها، تقدیم خبر بر مبتدا، بعضیاش واجبن بعضیاش جائزن. خب و تلک علی قسمین، این مواضع تقدیم خبر بر مبتدا دو قسم داره. المواضع الوجوبیه، مواضعی هن که واجبن، پایین تر نوشتن که چی؟ المواضع الجوازیه. خب وجوبیه، الاول اذا کان الخبر و ظرفن و المبتدا نکره. خبر ما ظرف باشه، اینجا منظورشون از ظرف چه ظرف باشه چه جار و مجرور باشه، هر دوتاش منظوره. اگر خبر ما ظرف یا جار و مجرور بود مبتدامون نکره بود، اینجا واجبه که اون جار و مجرور یا ظرف ما مقدم بشه. که قوله تعالی فی قلوبهم مرض، الان اینجا فی قلوبهم مرض، مرض چیه؟ نکره است. فی قلوبهم خبر ماست، باید مقدم بشه، بعد مرض مبتداست مؤخر میشه. خب و لدینا مزید، لدینا مزید، الان اینجا مزید هم باز مبتدای ماست و لدینا خبر ماست. ولو این که، ببینید اینجا یه نکته بگیم، لدینا ظرف اضافه شده به نا و معرفه میشه. اگه بخوایم طبق اون اصل هامون بگیم، اینجا یه معرفه داریم یه نکره داریم. خب خیلی طبیعیه که ما در جایی که یه معرفه داریم یه نکره داریم، معرفه هست که مبتدا واقع میشه. چرا اینجا ما نکره رو مبتدا میگیریم معرفه رو خبر میگیریم؟ وجهش چیه؟ وجهش اینه که جار و مجرور و ظرف هیچ موقع نمیتونن مبتدا واقع بشن. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که اصلا جار و مجرور و ظرف مستقل نیستن خودشون، بلکه اینها متعلق به یه چیز دیگه. خوندیم در اشکال خبر که اونجا گفتیم چی؟ اینها متعلقن به یک چیز دیگری که با اون در واقع اونه که خبر ماست. خب اینها رو هم دیگه گاهن تشکیل یک جمله هم میدن، مثلا اگر متعلقش رو فعل بگیریم که گفتیم از افعال عمومه، اون موقع دیگه اجازه نمیده به ما که خود این لدینا رو بخوایم مبتدا بگیریم. این خیلی مهمه و حواسمون باشه. کاش این رو میگفتن. حالا شاید جلوتر هم در خاطرم نیست که اینطور چیزی گفته بشه، ولی این رو در ذهنتون داشته باشید. ما هیچ موقع جار و مجرور و ظرف رو، اگه ظرف باشه ها، نمیتونیم مبتدا بگیریم. البته بعضی از ظرف ها هستن که میتونن هم، یعنی معنای ظرفیت دارن، نه اینکه از جهت اعرابی هم همیشه ظرف باشن. مثل مثلا یوم، این یوم اگر نقش ظرفی داشته باشه نمیتونه مبتدا قرار بگیره، اما اگر نه، خود اون رو میتونیم ازش خبر بدیم. ظرف ها هم دو دستن، حالا انشالله به ظرف ها برسیم میخونیمشون. اما این لدینا فقط ظرفه، نقش دیگه ای نمیتونه بپذیره. خب این اولیش بود که ظرف و جار و مجرور داشتیم. از ثانی اذا کان الخبر من الاسماء التي لها صداره، همینجور که توی مبتدا گفتیم اگر از صدارت طلب ها باشد باید مقدم بشه، توی خبر هم اگر صدارت طلب باشه باید مقدم بشه. که قوله تعالی یقول الانسان یومئذن این المفر، یقولو که فعل ماست، الانسان فاعلشه، یومئذن ظرف یقولو، این المفر کل جمله، جمله اسمیه، مفعول یقولو، یقولو چه چیزی را، این المفر، و کل این جمله محلن منصوبه. حالا بریم توی جمله. این خبر ماست، ادات استفهامه، سوال از مکان پرسیده میشه با این. مفر هم معنای محل فرار، این مبتدای ماست، این المفر. خیلی این آیه میتونه مؤثری باشه، حالا غیر از توجه به جهات صرفی و نحویش که ما متاسفانه گاهی در فضای خوندن قرآن و روایات و اینها که میریم از معنا غافل میشیم و بیشتر به همین جهات صرفی و نحوی و اینهاش میپردازیم، که امام اول کتاب شرح جنود عقل و جهل رو دارن، که اصلا پرداختن به این جهات هرچند گاهی مفیده برای اینکه ما عبارت رو بفهمیم، اما منحصر شدن در اون، ما داریم تفاصیلی که تمام تلاشش رو که کرده آخرش فقط یه تجزیه ترکیبی از توش در اومده، اما ما قراره که بعد از اینکه حالا تجزیه ترکیب شد فهمیدیم دقت کنیم در این معانی. حالا ببینیم تو این آیه انسان خودش رو بذاره تو جای این کسی که این رو میگه، این انسانی که این رو میگه، یقول الانسان یومئذن این المفر، این مال کیه؟ این مال روز قیامت، روز قیامتی که دیگه همه چیز کشف میشه بر انسان و انسان میفهمه این اعمالی رو که در دنیا انجام داد الان همشون باهاشن و با باطن برزخیش هم باهاشن، که موجب عذاب و سختی و میبینه جهنم رو، میبینه اینکه چه بلاهایی میخواد در سرش بیاد. حالا خودمون رو بذاریم توی اینطور جایگاهی، یعنی توی یک شرایط سختی که هیچ کار نمیشه کرد، اون موقع داره میگه این المفر، به کجا فرار کنم؟ در واقع میخواد بگه که چی؟ اصلا جای فراری نیست، لا یمکن الفرار من حکومتک، توی دعای کمیل داریم دیگه، اصلا نمیشه فرار کرد. چرا هم نمیشه فرار کرد؟ چون اونجا این نگاه قراردادی و اعتباری که نیست که الان مثلا میبریم میندازیم تو جهنم بعد حالا فرار کنی نری تو جهنم، نه اصلا اون جهنم خودتی، یعنی ما خودمون توی این دنیا یه جهنمی میسازیم یا یک بهشتی میسازیم، بعد از خودش که آدم دیگه نمیتونه فرار کنه. علتی نار الموقده علتی تطلع علی الافئده، مثلا از درون انسان این آتشه بیرون میاد. خدای انشالله که خدای متعال ما رو نجات بده. خیلی خوب، اینجا عینه خبر بود، چون جزء اسماء استفهامه صدارت طلبه. خب حالا دوباره حصر هم همینطور، همونجوری که در مورد مبتدا گفتیم اینجا هم همینجور، اذا کان الخبر محصورا به الا او انما فی المبتدا، که قوله تعالی ما علر رسول الا البلاغ، ما علر رسول الا البلاغ، این علر رسول یعنی عهده رسول، گرده رسول، حصر شده در چی؟ در بلاغ. بر عهده رسول هیچ چیز دیگری نیست الا بلاغ. لذا این بلاغ مبتدای ماست و علی رسول خبر ماست، اما چون خبر محصور در مبتداست باید این خبر ما مقدم بشه و مبتدامون مؤخر بشه. فان تولیتم فانما علی رسولنا البلاغ المبین، انما علی رسولنا البلاغ المبین. اینجا دوباره همینطور این همون آیه قبلیه. خب علی رسول داره و البلاغ داره. یه مورد دیگه که شبیه همون مورد پنجم از مواضع وجوبه که چیه؟ که بحث مرجع ضمیره. این که مبتدای ما یک ضمیری باشه که بازگشت به خبر داره، در این صورت باید خبر مقدم بشه که بشه مرجع ضمیر، بعدش ضمیر بیاد. اذا کان المبتدا مشتملا علی ضمیر یعود علی جزء من الخبر، مبتدای ما یه ضمیری داره که بازگشت به جزئی از خبر میکنه. مثل چی؟ افلا یتدبرون القرآن، آیا در قرآن تدبر نمی کنید؟ ام علا قلوب اقفالها. خب این علا قلوب، این جمله مون اینجاست، علا قلوب اقفالها، این اقفال مبتداست، علا قلوب خبر است. میخواییم در مورد اون اقفالی خبری بدیم، این اقفالی بر قلوب هست. حالا اینجا چون اقفال و ها شده، این ها به قلوب برمیگرده، لذا قلوب باید مقدم بشه. علا قلوب اقفال ها. این آیه هم خیلی آیه مهمی است. امام رحمت الله علیه اینجوری معنا میکردن که اینجا خدای متعال داره میگه که شما خب چرا تدبر نمی کنید در قرآن. بعد از این آیه انگار اینجوری فهمیده میشه که افلا یتدبرون القرآن، آیا تو قرآن تدبر نمی کنید؟ یا علا قلوب اقفالها، یا این قلوب اینها اصلا قفله. اگه قلبی قفل باشه تدبر هم بکنه چیزی نمیفهمه. یعنی میگه که آی تدبر نمی کنید، خب برید تدبر کنید. یا نه، یا اینکه تدبر میکنید اما قلبتون قفله، هیچی نمیفهمید. اینم خیلی مهم. قلب انسان یه وقتی میتونه قفل بشه. اگه این قلب قفل شد دیگه قرآن هم بخونه چیزی نمیره تو این قلبه. خیلی شرایط بدی است. خیلی. خدای متعال انشاءالله به حق اهل بیت ما را از این بلاها نجات بده. بلا فقط این نیست که زلزله بیاد، سیل بیاد، ها اینا هم بلاست، بلکه از اونا بدتر. اینا بلاهای انفسی هن، اونها آفاقی هن. حالا زلزله میاد کارش میشه کرد، بالاخره حالا با زلزله کسی نمرد، یه 50 سال 60 سال 100 سال دیگه میمیره، حالا هر طوری باشه میمیره، اما اینو هیچ کارش نمیشه کرد. هم علی قلوب اقفالها. خب المواضع الجوازیه، یه سری جا جایزه که خبر بر مبتدا مقدم بشه، حالا وجوبی هم نداره اما میتونه مقدم بشه. یجوز و تقدیم الخبر علی المبتدا. خب کجاها؟ این که معنا خراب نشه اولا، بعد یه فایده معنوی یا لفظی توش باشه دیگه، لغو نباشه همینجوری. اولا معنا خراب نشه، یه فایده هم داشته باشه. فایده معنوی مثل چی؟ مثل این که ما خبر رو بر مبتدا مقدم کنیم، افاده حصر داره. میگیم چی؟ میگیم تقدیم و ما حقه و تأخیر، این یفید الحصر، افاده حصر میکنه. حالا یه جایی ما میخواییم حصر رو برسونیم، خبر رو میاریم مقدم میکنیم. یا نه، نمیخواییم این کار رو کنیم، بلکه میخواییم این کلاممون یک آهنگی داشته باشه، یک وزنی داشته باشه، مثلا تو شعره اون مثلا مبتدای خبر ما آخر مصرع دومه و میخواییم قافیه جور در بیاد، بعد هیچ کدوم از این موارد وجوب هم نیست که الان مشکل ساز بشه، میتونیم خبر رو بیایم مقدم کنیم که مبتدا مؤخر بشه بعد قافیه همون درست در بیاد. خب یجوز و تقدیم الخبر علی المبتدا کلما استقام المعنا و ترتبت علیه فائدتون معنویه او لفظیه، یه فایده معنوی یا لفظی برش مترتب بشه. مثل چی؟ که قولهی تعالی له الملک و له الحمد. اینجا له الملک و له الحمد، له خبر الملکه و لهوی دوم هم دوباره خبر برای الحمده. عرض کردم که اصلا یکی از قرائنش همین که اینا جار و مجرور، جار و مجرور نمیتونه مبتدا واقع بشه. خب الملک مبتداست، الحمد هم مبتداست، بعد این لهو که مقدم بشه چی میرسونه؟ حصر میرسونه. له الملک یعنی این ملک پادشاهی فقط مال خداست، اون هیچ کس دیگه نیست، هیچ کس دیگه قدرت فرمان روایی و پادشاهی و حکومت و اینها ندارد، فقط مال اونه و فقط اونه که پادشاهه و همه چیز به دست اونه. اینم باز خیلی اثر داره، اصلا همه اثر همینه، این اصلا دنبال اینیم که این رو ابتداعا علمن که اگه فلسفه بخوانیم انشاءالله میفهمیم و خدا لطف کنه باید بریم ببینیم این رو، میشه دید. این دنیا نبینیم آخرت میبینیم که پادشاهی فقط مال اونه، همه چیز به دست خدای متعال. این خیلی معنا داره. و له الحمد، حمد هم فقط مال اونه، که حالا این چند تا معنا میشه کرد. یکی این که حمد برای هیچ کس دیگه واقع نمیشه جز خدای متعال، که این خودش یک معنای تشریعی داره، یک معنای تکوینی داره. تشریعیش یعنی چی؟ یعنی این گزاره رو ظاهرش خبره ولی امری معنا کنیم، یعنی اینکه فقط خدا رو حمد کنید، کس دیگه رو حمد نکنید. یا نه اینو تکوینی معنا کنیم، اینکه اصلا شما هر کسی رو حمد کنید، حمد برای خدا اتفاق میفته، اصلا نمیشه کس دیگری رو حمد کرد. یه معنای بالاتر تکوینی هم داره، این که اصلا حمد، اصلا هیچ کس نمیتواند حمد کند جز خود خدا، یعنی فقط خداست که میتونه خودشو حمد کنه، بقیه اصلا نمیتونن حمد کنن. در روایت داریم که انت کما اثنیت علی نفسک، اینطور چیزی داریم، تو اونطوری که خودت بر خودت سنا میگی، اصلا کسی نمیتونه خدای متعال رو حمد کنه. این معنا هم هست. در این معنای حمد میتونید اول تفسیر سوره حمد رو ببینید، اونجا حضرت امام نکات خوبی میگن در مورد این. و هو علی کل شیء قدیر، این علی کل شیء هم دوباره مقدمه بر قدیر شده، اینم هست میرسونه. که البته اینجا دیگه شاهد مثال بحث ما نیست، اینجا شاهد مثال بحثمون نیست، چون اینجا هوه، اینجا خبر مقدم نشده، هوه مبتدای ماست، قدیر خبر ماست، علی کل شیء جار و مجرور متعلق به قدیره، جار و مجرور بر قدیر مقدم شده. شاهد مثالمون همون بخش اوله، له الملک و له الحمد. خیلی خوب، امروز یه مقداری بحثمون طولانی شد، خواستم که این بحث دیگه تمام بشه که دیگه نصفش نمونه برای جلسه آینده، و انشالله خدای متعال توفیق بده که بیشتر از این که این آیات رو تجزیه ترکیب میکنیم و این جهادش رو میبردازیم که البته لازمه باید یاد بگیریم،
معانی اینها رو هم دقت کنیم و بفهمیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.